بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارق، صفحه 419، سطر اول. المسألة السادسة في أن الحركة في أي مقولة تقع وفي أيها لم تقع. حکما معتقدند که در چهار مقوله حرکت واقع میشه: یکی مقوله کیف، دوم مقوله کم، سوم وزن، چهارم عین. در پنج تا مقوله متفقند که حرکت واقع نمیشه و اون پنج تا مقولات نسبیه. در یک مقوله اختلاف دارند و اون مقوله جوهره. پس مقولات به سه قسم تقسیم میشن. در یک قسم اتفاق هست بر وقوع حرکت، در یک قسم اتفاق هست بر نفی حرکت، در یک قسم هم اختلاف. در اون قسمی که اختلاف هست یه مقوله داریم، یعنی فقط جوهر. در قسم اتفاقی، اتفاق بر وجود حرکت چهار تا مقوله است، اتفاق بر نفی حرکت پنج تا مقوله است. الان در این مسئله که ما میخوام شروع کنیم، ابتدا اشاره میکنن که در چهار تا مقوله حرکت واقع میشه، بعد حرکت در جوهر رو مطرح میکنن که مورد اختلافه. مرحوم لاهیجی به تبع خواجه به تبع مشا حرکت در جوهر رو نفی میکنن، بعد وارد بحث در مقولات نسبی میشن و حرکت در مقولات نسبی هم که همه حکما نفی کردن، اینا هم نفی میکنن. پس به این صورت وارد بحث میشیم: اول در اون چهار مقوله‌ای که حرکت واقع میشه بحث میکنیم، بعد در حرکت در جوهر بحث میکنیم، و آخر سر هم در اون پنج تا مقوله باقی مونده که حرکت منتفی است بحث داریم. ابتدا خواجه میفهمد آنچه که حرکت بهش نسبت داده می شود، یعنی مقولاتی که حرکت درشون واقع میشه، چهار تا هستند. بعد از این وارد بحث در جوهر میشه. بیش از این هم در مورد این مقولات چهارگانه بحثی نمی کنه، چون قبلا بحثشو گذروندیم و چون تقریبا مورد توافقی احتیاج به بحث چندانی هم نداره. لذا بیشتر بحثیشون فعلا درباره مقوله جوهره که در اونجا ثابت کنه که حرکتی باقی نمیشه. صفحه 419، این سطر اول. المسألة السادسة في أن الحركة في أي مقولة تقع، که گفتیم در چهار مقوله بل اجماع، در یک مقوله بل اختلاف، و في أيها لم تقع، گفتیم در پنج مقوله بل اجماع باقی نمیشه، در یکی هم بل اختلاف باقی نمیشه. الا ما قال و المنصوب الی ای المقوله التي تقع فيها الحركه اربع. منصوب الی چهار تاست. منصوب الی رو مرحوم لایجی تفسیر میکنه، یعنی مقوله ای که حرکت درش واقع میشود اونو بهش میگیم منصوب الی، یعنی منصوب الی الحركه، چیزی که حرکت به اون نسبت داده میشود و گفته میشود که او دارد حرکت میکند. البته شیء در این مقوله حرکت می کند، نه خود مقوله حرکت کند. شیئی که ثابت است در این مقوله اش حرکت می کند. مثلا انسان، انسانیتش حرکت نمی کند، ولی در کمیت حرکت می کند. همین انسان در کمیت حرکت می کند، در کیفیت، در عین، در وزن حرکت دارد، اما در جوهر که انسانیتش باشد حرکت ندارد. بنابر قول اینها، بنابر قول بعضی ها که حرکت جوهر رو قبول میکنه، میگن در انسانیتش هم حرکت میکنه. یا این بدن انسان در کمیتش، در کیفیتش اینا حرکت داره، ولی در خود بدن بودن حرکت نمیکنه، همینی که هست. و منصوب اله یعنی اون مقوله‌ای که حرکت درش واقع می شود چهار تاست، که شیئی که موضوع حرکت است یعنی متحرک است او ثابت است، در یکی از مقولات خودش دارد حرکت می کند. مثلا انسان در کمش یا در عینش داره حرکت می کند، که حرکت در مقول است نه خود مقول حرکت کند. الکم و الکیف و العین و الوضع، این چهار تا حرکت می کند به خلاف باقی مقولات. باقی مقولات به نظر ایشون حرکت ندارن. به نظر بعضی ها از بین باقی مقولات فقط جوهر حرکت داره، به نظر ایشون جوهر هم حرکت ندارد. عبارت اینطور داره: لعله اراد انه لا فی هل حرکه اصلا و به ذات لا بقوعها مطلقا. بعد از اصلا یه ویرگول گذاشته، اون ویرگول باید خط بخوره، چون و به ذات عطف بر اصلا و فرقی با اون اصلا نداره. این جمله در کتاب ما الان هست، همونطور که پاورقی اشاره کرده در یک نسخه نیست. در نسخه قدیمم رو اول جمله از لعلهو گذاشته نسخه بدل، تا مطلقا نوشته الهونا، یعنی کل این جمله نسخه بدله و وجود در همه نسخ وجود نداره. خیلی هم عبارت به جایی به نظر نمیرسه، ولی خب بد نیست، قابل معنا کردن هست. آیا در باقی مقولات اصلا حرکت واقع نمیشود؟ حتی حرکت بلعرض یا نه، در باقی مقولات فقط حرکت بذات واقع نمیشه، حرکت بلعرض واقع میشه. یه مسئله ایه. در باقی مقولات گفتیم حرکت نیست، حالا منظورم اینه که اصلا حرکت واقع نمیشه، یعنی نه بذاتش نه بلعرضش، یا نه بذاتش واقع نمیشه بلعرضش واقعی میشه. ایشون میفهمد شاید مراد خواجه این باشد که حرکت به ذات در باقی مقولات نداریم. اصل بگو حرکت رو نمیخواد نفی کنه، حرکت بلعرض در باقی مقولات ممکنه باشه. مثلا وقتی که من دارم تو این حرکت میکنم، اون جده منم داره حرکت میکنه، چون لباس من تنمه و این لباس نسبت به من جده داره. وقتی من دارم حرکت میکنم، اون جده هم داره حرکت میکنم، اون تا حرکت بلعرضه، حرکت به ذات نیست. آیا منظور خواجه این است که نفی کند حرکت رو اصلا یعنی به طور کامل، یا به تعبیر دیگه وقوع مطلق حرکت رو نفی کنه، یا فقط میخواد حرکت به ذات رو نفی کنه و حرکت بلعرض رو قبول داره؟ ایشون میفهمه شاید مرادش این باشه که حرکت به ذات رو نفی کنه، نه نفی کند مطلق حرکت رو یا وقوع مطلق حرکت رو. اون نمیخواد نفی کنه، چون حرکت بلعرض مقبوله و اشکالی نداره. لعلهو شاید خواجه اراده کرده که شأن این است لا فی هل حرکه اصلا و به ذات در باقی مقولات، فی ها زمینش به باقی مقولات برمیگرده، در باقی مقولات حرکت به ذات نیست، حرکت اصلی و به ذات نیست. نمیخواهد نفی کند وقوع حرکت رو مطلقا، نمیخواد در باقی مقولات مطلق حرکت رو یعنی حتی حرکت بلعرض رو نفی کنه، فقط منظورش اینه که حرکت رو به ذات رو نفی کنه. اما مقوله جوهر، حالا ما صفحه 420 ایم. صفحه 428 نوشته به عمل مضاف. این اما مقولت الجوهر از همین 420 شروع میکنه تا 428، فقط بحثش در باره مقوله جوهر. از عمل مضاف وارد اون 5 تا مقوله دیگه میشه که همه معتقدن که حرکت در او واقع نمیشه، حرکت در اونها واقع نمیشه. اما از صفحه 420 تا 428 بحثش در مقوله جوهره، دو تا بحثم داره. یکی بحث در حرکت در جوهر بسیط، یکی بحث در حرکت در جوهر مرکب. خب از صفحه 420 بحث در بسائط جوهر میکنه، فإن بسائط الجوهر. صفحه 427 بیارید، خط سوم، خط چهارم، و مرکباتها یعنی مرکبات الجواهر، اونجا بحث در حرکت جوهریه در مرکبات جواهر میکنه که بحث کوتاست. در بحث در مرکبات خیلی کوتاه بحث میکنه، بحث بسائطش مفصله. پس در حرکت جوهری هم دو بحث داریم، یکی بحث در بسائط جوهریه، یکی بحث در مرکبات جوهریه. در هر دوم نفی حرکت میکنه، هم در جواهر بسیطه نفی حرکت میکنیم، هم در جواهر مرکبه. بعد که در بحثمون در حرکت جوهریه تموم شد، با اون پنج تا مقوله دیگه میپردازیم که اشاره کردم از صفحه 428 شروع میشه. خب پس بعض روشن شد، یعنی روشن شد چی بحثی داریم. الان بحث ما در حرکت جوهری در بسائطه. بسائط یعنی همین چهارتا، آب و خاک و هوا و آتش. این چهارتا جوهرن، بسیط هم هستن. خب حالا اینا بخوان حرکت کنن چه اتفاقی میفته؟ حرکت یعنی تبدل صورت. حرکت جوهری ها، حرکت جوهری در اینها یعنی تبدل صورت. مادهشون که عوض نمیشه، ماده همون هیولای مشترکه. چون برفض آب تبدیل بشه به هوا، فقط صورت از بین رفته، ماده که از بین نرفته. پس حرکت در ماده انجام نمیشه، هیولا مشترکه. یعنی این هیولا که هیولا بود برای آب، حالا هیولا میشه برای هوا. چون هیولا مشترکه، پس حرکت تو هیولا انجام نشده، تبدل توی هیولا انجام نشده، انتقال توی هیولا انجام نشده. انتقال و تبدل حرکت مال صورته. خب صورت باید عوض بشه. حرکت در جوهر یعنی تبدل صورت. تبدل صورت با تدریج انجام میشه یا به دفعتن انجام میشه؟ تبدل صورت دفعتن انجام میشه. شما این آب وقتی گرمش کردید، تا وقتی که به اون حد از حرارت نرسیده که تبدیل به هوا بشه، میبینید آبه، ولی جوش میاد، ولی آبه. اون قسمتش که میخواد تبدیل به هوا بشه، دفعتن تبدیل به هوا میشه. پس کون و فساد اتفاق میفته، حرکت اتفاق نمیفته. یعنی این چنین است که یک صورت دفعتن از بین میرود، صورت جانشین دفعتن حادث میشود. هر دوش دفعتنه، چه حدوثش چه فسادش، هر دو دفعیه. با حرکت انجام نمیشه، مثلا حرکت جوهری نداریم. تبدل صورت با حرکت انجام نمیشه، بلکه با کون و فساد انجام میشه. با کون و فساد حرکت نیست، کون فساد هر دو دفعیان حرکت نیستن. پس ما حرکت جوهری نداریم. این خلاصه بحثه. در کل مباحثی که ما داریم همینه که ماده عوض نمیشه، پس ماده حرکت نمی کنه، بلکه صورت عوض میشه. عوض شدن صورت هم دفعیه. پس حرکت کجاست؟ حرکت جوهری کجا اتفاق افتاد؟ این کل مباحث ماست. یکی از مشکلاتی که ما در حرکت جوهری داریم، اینا رو من دارم همه رو کنار هم ذکر میکنم، یک بحث جامعی بشه که بعد در لابلای همین 7-8 صفحه این مطالب به دردمون میخوره. مشکلی که ما در حرکت جوهری داریم اینه که در هر حرکتی متحرک باید ثابت باشه، اون مقوله باید حرکت کنه. یعنی تغییر و تبدل در مقوله باشه. نمیخوام بگم مقوله باید حرکت کنه، تبدل باید توی مقوله باشد، ولی این شی در اون مقولهش حرکت کنه. متحرک باید ثابت بمونه تا بتواند در یه مقوله‌ای حرکت کند. مثلا این انسان باید انسان بمونه تا بتونه تو عینش حرکت کنه یا تو کمش حرکت کنه. پس برای حرکت کردن متحرک باید ثابت باشد، تو اون مقوله تبدل پیدا کند. در حالی که در حرکت جوهری خود متحرک داره از بین میره، یعنی خود این آب داره تبدیل میشه به هوا. اینطور نیست که یک شیء ثابتی داشته باشیم در یه مقوله‌ای که عبارت از جوهر حرکت کنه. یعنی این موجود، این جسم باشد، در صورت حرکت کنه. خب اگه در صورت حرکت کرد از بین میره، چون تقوام این جسم صورتشه. اگه صورتش عوض بشه، جسم عوض شده، نه حرکت کرده. این تبدل جسم است، نه حرکت جسم. بعضی ها مثل خود صدرا معتقدن ماده باقی میمونه، تو صورتش حرکت میکنه. این خودش یه چیز مطلب مهمیست که دفع اشکال از حرکت جوهری میکنه. چون در حرکت جوهری اشکال مهم همینه که متحرکی ثابتی ندارید که در یک شیء تبدل پیدا کنه. خود اون شیء که میخواد حرکت کنه خودش داره تبدل پیدا میکنه، دیگه خودش باقی نمیمونه. خود این شیء دیگه باقی نمیمونه که بخواد حرکت کنه. جوابی که صد را میده اینه که همین چی هست کردم، چون ماده باقی میمونه، ماده باقی میمونه، صورت عوض میکنه. پس این متحرک که عبارت از ماده است در جوهرش که صورت است تبدل پیدا میشود و میشه حرکت جوهری. صدر اینطوری حل میکنه. ابن سینا متوجه هست که ممکنه بعضی ها بگن ماده ثابت است و در صورت حرکت میکنه، این را مطرح میکنه و رد میکنه. بسیاری از حرفای ابن سینا رو که مرحوم لایکی در اینجا نقل میکنه ناظر به همین میگیریم، یعنی ناظر به همین هست که ابن سینا میخواد بیان کنه که ثبات ماده به درد نمیخوره. ماده چیزی نیست، یه چیز امر بالقوه است. اگر تونستید ماده رو بالفعلش کنید، وقت میتونید بگید که این ماده بالفعل باقی میماند ولو صورت و صورت عوض میشود و صورت عوض میشود، وقت درست میشه، حرکت جوهری درست میشه. اما شما نمیتونید بگید ماده ثابته، ماده که بدون صورت اصلا وجود نداره، فعلیت نداره، چطوری شما ثابتش میگیرید؟ وقتی صورت رو از بین بردید ماده هم به تبع از بین میره، چون ماده با این صورت این ماده است، با صورت دیگه عوض میشه. نه عوض میشه یعنی هیولا هیولا از هیولا بودن در میاد، یعنی شخصش عوض میشه، فعلیتش عوض میشه. اگر شخص و فعلیتش عوض شد بنابراین نمیتونید بگید ماده باقی مونده. حالا انشالله این مباحث در پیشه، من فقط اشاره کردم. مباحثی که ما در پیش داریم همینه که اولا صورت دفعتا تبدیل پیدا میکند و این دفعتا حرکت نیست، ثانیا موضوع حرکت ثابت نمیماند و ما در هر حرکتی احتیاج به ثبات موضوع داریم، موضوع باید ثابت بماند در یه مقوله حرکت کند، در حالی که در حرکت جوهری موضوع ثابت نمیمونه. اگر کسی بگوید موضوع عبارت از ماده است و او ثابت میمونه، جوابشو میدیم. کل مباحث تقریبا همین است، یعنی حدود 7-8 صفحه رو من خارجشو گفتم، منتها فقط فهرست که روشن باشه چه بحثی در پیش داریم. اما مقولة الجوهر فله ما اشاره الیه لما غلطه. فله ما اشاره الیه یعنی در مقوله جوهر حرکت واقع نمیشه، چون ببینید ادعای ما این بود به خلاف باقی المقولات. به خلاف باقی المقولات یعنی در بقیه مقولات حرکت واقع نمیشه. حالا یکی یکی شروع میکنیم. اما مقوله جوهر درش حرکت واقع نمیشه، فله ما اشاره الیه. اما مقوله مضاف درش حرکت واقع نمیشه، تو صفحه 428 گفتیم که همه رو با اما میاره، چون اول ادعاش این بود به خلاف باقی المقولات. این مدعای کلیه ایشونه. به صورت کلی ادعا میکنه که در باقی مقولات، این 6 تا مقوله دیگه، حرکت واقع نمیشه. بعد این 6 تا مقوله رو به تفصیل یکی یکی ذکر میکنه، میگه اما در مقوله جوهر حرکت واقع نمیشه. فلما اشار الهی مصنف به قولش گفته فعین بسائط الجواهر توجد دفعتن، مرحوم لایجی اشاره میکنه، اضافه میکنه و کذا تفسد دفعتن من غیر زدریک. جواهر بسیطه، بسائط جواهر یعنی جواهر بسیطه، از باب اضافه صفت به موصوفه. جواهر بسیطه دفعتن موجود میشوند، همچنین دفعتن فاسد میشوند. من غیر تدریجن تفسیر دفعتنه، هم دفعتنی که در عبارت خواجه آمده، هم دفعتنی که در عبارت مرحوم لاهیجی آمده. میفهمد که فساد و تکبن جواهر بسیطه دفعیست، تدریجی نیست، پس حرکت درش راه پیدا نکرده. بنابراین بساط جواهر حرکت ندارن، یعنی حرکت جوهریه در بسیط در بساط ما نداریم. بیان و زالک، کتاب ما داره بوی نزالک علام آقال شیخ، نسخه قدیم داره بیان نزالک و اون درسته. بوی نزالک علام آقال نیست، بیان نزالک علام آقال شیخ فی طبیعت شفا این است. بیان مطلب بنابراین که شیخ در طبیعت گفته هست البته چون نسخه قدیم بیانه دیگه، ما بیانه رو یا بیانه رو دیگه لازم نیست تفسیرش کنیم، تبدیلش میکنیم به بیان، عبارت معنا میکنیم. بیان و ذالک علام آقال شیخ است، بیان مطلب همونطور است که شیخ گفته، منتها شیخ اول تمهیدی گفته، مقدمه ایزه کرده، بعد از اون تمهید یعنی بعد از اون مقدمه مطلب مورد نظر ما رو آورده و ما عبارت او رو نقل میکنیم تا این مطلب مورد نظر خودم رو تایید کنیم. در طبیعت شفا قاله، دو خط بعد از قاله رو ببینید، به هازه العباره، قاله به هازه العباره، یعنی در طبیعت شفا با این عبارت گفته. وقت بین این قاله و به هازه العباره جمله معترضه ای داریم که تقریبا دو خطه که گفته بعد تمهید انده، این بعد تمهید به صورت جمله معترضه آمده. بعد از اینکه ابن سینا مقدمه ای رو ذکر کرده، بعد از اون مطلبی گفته که نفی حرکت جوهری میکند. مقول حرکت در جوهر رو ابن سینا توضیح داده یعنی چی؟ اصلا حرکت در مقوله رو ابن سینا توضیح داده یعنی چی؟ از جمله مقولات جوهره، پس حرکت در جوهرم توضیح داده. چند تا احتمال ابن سینا در این بحث ذکر میکنه که حرکت در مقوله یعنی چی؟ اونطور که من یادم احتمال چهارم رو قبول میکنه و احتمال چهارم همینه، شی در مقوله فلان حرکت میکنه، این منظورشه، میگه بقیه احتمالات باطل. حالا مرحوم لاهیجی هم همون معنای چهارم رو که درسته در اینجا بوده به بقیه معانی که ابن سینا مطرح کرده و رد کرده نظر نداشته. مرحوم لاهیجی فقط اون معنای درست رو که ابن سینا انتخاب کرده اون اینجا بوده. معنای درست اینه که شی در فلان مقوله حرکت می کند، یعنی این مقوله نوعی دارد که اون نوعش برای این شی ثابته، دو مرتبه اون نوع عوض میشه، نوع بعدی میاد، نوع بعدی هم عوض میشه، نوع بعدی میاد، همینطور به تدریج این انواع مقولات حاصل میشوند برای این شی. این شی در مقوله کمش حرکت میکنه، یعنی الان نوعی از کم داره، یه خود بعد نوع دیگه داره، یه خود بعدش دوباره نوع سوم داره و هاکذا، این نوعها عوض میشوند. این شی در همون حالتی که هست هست، این شی همون ذاتی که داره همون ذاتش موجوده، اما در مقوله کمش داره حرکت میکنه یا در مقوله کیفش یا وضعش یا اینش داره حرکت میکنه. پس حرکت در مقوله معناش اینه، نه معناش این باشه که خود مقوله حرکت میکنه، بلکه معناش این باشه که فلان شی در این مقولهش حرکت میکنه، به این معنا که مقوله رو متبدل میکنه، خودش ذاتش ثابته اما مقولهش متبدله، متبدل من نوع الی نوع آخر. بعد تمهید این که، یعنی ابن سینا بعد از اینکه مقدمه چینی کرده و در مقدمه این چنین گفته که مراد از وقوع حرکت فی مقولتن، در هر مقوله ای، مقولتون رو با تنوین میخونیم، در هر مقوله ای، میخواد مقوله جوهر باشه، میخواد مقوله هایی باشه که حرکت درشون قبول شده، میخواد مقوله هایی باشه که حرکت درشون نفی شده، اصلا حرکت در مقوله معناش اینه. هو ان الجوهر، جوهر یعنی موضوع، یعنی ذات، یعنی اون شیئی که میخواد حرکت کنه، او حرکت میکند نه ذاتش، بلکه حرکت میکند از نوعی لتل کل مقوله الی نوع آخر و من صنف لتل کل مقوله الی صنف آخر، که مقولات متبدل میشن، نوع مقولات یا صنف مقولات متبدل میشن، نه اینکه خود نه اینکه خود شی و خود جوهر تبدل پیدا کنه. منظورش از جوهر در اینجا ذاته، یعنی ذاتی که داره در مقوله از مقولاتش حرکت میکند، اون ذات خودش ثابته اما مقولش متنوع میشوند، یعنی نوع به نوع میشوند یا صنف به صنف میشوند. در یه جا مثلا میبینید که شیئی از بیاض به سمت سواد حرکت میکنه، یه از نوعی به سمت نوعی دیگه رفته، یه وقت میبینید نه، بیاضی از شفافیت به سمت کدر شدن میره یا از کدر شدن به سمت شفاف شدن میره، به سمت صاف شدن میره. خب این حرکت من صنف الی صنف، حرکت من نوع الی نوع نیست، از بیاض به نوع دیگه نرفته، از بیاض به بیاض رفته، منتها بیاضی که صنف خیلی روشنه، رفته به بیازی که صنف تاریکه یا برعکس. پس گاهی از صنفی به صنفی میره، گاهی از نوعی به نوع میره، ولی حرکت در مقوله داره انجام میشه، نه در خود اون ذاتی که ما اسمش متحرک میذاریم. اون ذاتی که اسمش متحرکه، اون ذات ثابته، باقی میمونه، از بین نمیره. در فلان مقولهش تبدلی حاصل میشه، حالا یا تبدل نوعی مثل این که از سفیدی به سیاهی میره، یا تبدل صنفی مثل این که از سیاهی روشن به سیاهی کدر میره. نه، این مثال حرکت جوهری نیست، مطلقه این مثلا اصلا حرکت در مقوله رو داریم میگیم. مثال هم میزنیم به حرکت در کیف، مثال میزنیم به حرکت در کیف. من که تأکید کردم مراد از جوهر ذاته، که وقت به حرکت جوهری اشتباه نگیرید، نمیخواد بگه حرکت در جوهر، میخواد بگه حرکت جوهر در یکی از مقولاتش، نه حرکت جوهر، نه حرکت در جوهر، بلکه حرکت جوهر در یکی از مقولاتش. حالا هر چی هست، میخواد درست باشه میخواد غلط باشه، ما داریم معنا میکنیم، معنا میکنیم که حرکت در مقوله یعنی چی. حالا باقی میشه یا باقی نمیشه بحث بعدی ماست. الان میخوام بنا کنیم که حرکت در مقوله یعنی چی. یعنی حرکت کردن جوهر و ذات، جوهر معنی ذات دارم میگیرم، حرکت کردن جوهر و ذات در یکی از مقولاتش، حالا یا در مقوله جوهرش، یا در مقوله کیفش، یا در مقوله اضافهش، که در مقوله کیفش حرکت واقعی میشه، در اضافهش واقع نمیشه، در جوهرش اختلافیه. حالا کار با اون نداریم که مقوله چیست، این جوهر و این ذات داره حرکت میکنه در یکی از مقولاتش، معنای حرکت چیست. فقط میخوام معنای حرکت بیان کنیم، برای اینکه حالا حرکت واقعی میشه یا نمیشه اون باید بحث بشه. به حاضر عباره، اصلا به حاضر عباره متعلق به قال است، جمله معترضه تموم شد، ولی برمیگردیم به قبل جمله معترضه، میگیم بیان زارک به اون صورتی است که شیخ در طبیعت شفا گفته. چی گفته؟ گفته به حاضر عباره، یعنی این عبارت چون میخوام بیاریم. عبارت ابن سینا رو توجه کنید، عبارت ابن سینا همینیست که عرض کردیم که صورت دفعتن حادث میشود، صورت دفعتن زائل میشود، تدریجی تو کار نیست. اگر تدریج تو کار نبود پس حرکت نیست. بنابراین شی وقتی میخواد در صورتش حرکت کند، در واقع حرکت نکرده، تبدل پیدا کرده، منتها تبدل دفعی. اگر تبدل تدریجی پیدا میشد حرکت بود، اما چون تبدل دفعی پیدا شده حرکت نیست. ابن سینا هم همین میخواد بگه. ولی توجه کنید چطوری وارد بحث میشه. میگه که جوهر اشتداد و تنقص نمیپذیره و چیزی که اشتداد و تنقص نمیپذیره نمیتونه حرکت کنه، پس جوهر نمیتونه حرکت کنه. این الان رسیدی کنیم همین قیاس رو. صغرا رو بذارید بعدن بحث میکنیم. کبرا، چیزی که اشتداد و تنقص نمیپذیره حرکت نمی کنه. این روشنه، کبرا تقریبا روشنه. الان شما نگاه کنید، بیاض اشتداد پیدا میکنه تا میرسه به بیاض کدر، از بیاض کدر هم اشتداد پیدا میکنه تا آخر میرسه به سیاهی. چون بیاض قابل اشتداده میتونه حرکت کنه به سمت سواد، سواد قابل تنقصه، میتونه هی سواد رو کم کنه کم کنه کم کنه تا برسه به سفید کدر، آخرش هم برسه سفید روشن. چون این قابل اشتداد اون قابل تنقصه، لذا حرکت یعنی امر تدریجی توش اتفاق میفته. در کم هم همینطور، کم هم قابل اشتداد، حالا تعبیر به اشتداد نمی کنیم، در کم تعبیر به تمامیت نقص می کنیم، قابل زیاده و کمیه، اونجا تعبیر به زیاده و نقیصه می کنیم، تعبیر به اشتداد و تنقص نمی کنه. میگیم که کمیت قابل هست که زیاده پیدا کند، چه کم و متصل چه کم و متصل، قابل هم هست که تنقص پیدا کند، پس قابل حرکت هست. در وضع اینا هم همینجور، هر چه که بتواند تدریجا اشتداد و تضعف پیدا کنه قابل حرکت هست. حالا میگیم که صغرای ما اینه که جوهر نمیتواند اشتداد و تنقص پیدا کنه، پس نمیتواند قبول حرکت کند. این قیاس تموم شد، صغراش باقی موند. صغرا رو خود ابن سینا میگه چرا جوهر اشتداد تنقص ندارد. جواب میده چون تضاد ندارد. چون تضاد ندارد. پس قیاس عوض میشه. یه قیاس دیگه تشکیل میشه. این چنین گفته میشود که جوهر تضاد نمیپذیرد. این صغرا. و چیزی که تضاد نمیپذیرد اشتداد و تنقص ندارد. این کبرا. پس جوهر اشتداد و تنقص ندارد. این نتیجه. که برای صغرای قیاس اول دوباره قیاس جدید تشکیل دادیم. صغراش اینه که جوهر تضاد نمیپذیرد. خب این در جای خود ثابت شد. در جای خودش گفتیم تضاد در جوهر راه نداره. این صغرا دیگه احتیاج به اثبات نداره. احتیاج به اثبات داره. منتها اینجا دیگه اثبات نمیشه. در جای خودش اثبات شد. کبرا میمونه. کبرا باید توضیح میشه. هر چیزی که تضاد نمیپذیرد اشتداد و تنقص هم ندارد. این باید توضیح بدیم. ببینید سینا اینطور توضیح میده. میگه که شی باید حالتی داشته باشد و بعد یک حالت ضدی داشته باشد. حالتی که ضد حالت اول است. اون وقت منتقل شود از این ضد به اون ضد تا اشتداد حاصل بشه. شما نگاه کنید این بیاض حالت روشنی دارد، حالت کدری دارد. روشنی با کدری این دوتا تضاد دارند. این دوتا حالت برای بیاض هست. لذا بیاض از این حالت زد به اون حالت زد میره، به سمت اشتداد میره، یا از اون زد به سمت این زد میاد، به سمت تنقص میره. پس جایی که تضاد هست، یعنی حالات متضاد وجود داره، شی اگه از این حالت به اون حالت رفت، به سمت اشتداد رفته، یا از اون حالت به سمت این حالت آمد، به سمت تنقص رفته. پس در جایی که تضاد باشه اشتداد و تنقص حاصل میشه، در جایی که تضاد نباشه اشتداد و تنقص نیست. روشن شد مطلب؟ سه تا مطلب گفتیم. اول یه قیاس درست کردیم، بعد اون قیاس صغراش مبهم بود، کبراش رو دوزیدیم، صغراش مبهم بود. برای بیان صغرا رفتیم سراغ تضاد. یه قیاس دیگه درست کردیم. این قیاس صغراش در جای خود ثابت شده بود، کبرا میخواست، کبراش رو اثبات کردیم. پس سه تا مطلب شد. مرحوم لاهیجی سه تا مطلب رو به این صورت ذکر نمی کنه. اینطور میگه، میگه ابن سینا میگه که جوهر قبول اشتداد و تضاد نمی کنه. بعد میگه در جای دیگر بیان کرده که چرا قبول اشتداد و تضاد نمی کنه. بیان کرده چون تضاد قبول نمی کنه. بعد میگه در جای دیگر هم بیان کرده که وقتی تضاد قبول نشد اشتداد و تضاد قبول نمی کنه. اینو توجه میکنید به این سه سوره، سه تا مطلب مرحوم لاهیجی این چند تا قیاس رو تشمیل میکنه. و بعد مطلب رو ادامه میده که به ادامهش انشاءالله میرسیم. حالا بخونم من این تیکه. فإن هذه المقولة، یعنی جوهر، چون بحث ابن سینا در این مسئله که از فإن هذه المقولة شروع کرده، بس در حرکت جوهریه، میخواد بگه در حرکت در جوهر هم حرکت واقع نمیشه. میگه فإن هذه المقولة، یعنی جوهر، لا تعرض فی الحرکة، حرکت درش واقع نمیشه. دلیلش اینه و ذلک لأن طبیعة الجوهری اذا فسدت تفسد و دفعتن. طبیعت جوهری وقتی فاسد میشه دفعتن فاسد میشه، نه با تدریج. فلا یوجد بین قوه این جوهریت و فعل این جوهریت متوسطی نداری. یعنی حرکت اونجاست که قوه به تدریج تبدیل به فعلیت شود. اینو دقت کنید، حرکت در اونجا اتفاق میفتد که قوه به تدریج تبدیل به فعلیت شود. پس باید یه قوه صرف داشته باشه که ابتدای حرکت باشه، یه فعلیت صرف داشته باشیم که انتهای حرکت باشه، این وسط هم هی قوه و فعلهای مختلف داشته باشیم که شی از اون قوه صرف را بیفته و این قوه ها و فعلیت های متوسط رو عبور کنه و به اون فعلیت صرف آخری برسه. در چنین حالتی حرکت انجام میشه. جوهر این وضع رو نداره. جوهر اینطور نیست که یه قوه صرف داشته باشه، آخرش هم یه فعلیت صرف داشته باشه، این وسط هم یه قوا فعلیت های متوسطی وجود داشته باشه، و بعد بگیم جوهر از اون صرف تا اون صرف به تدریج حرکت کنه. این چنین اتفاقی در جوهر نمیفته. چرا؟ چون جوهر قابل اشتدار و تضعف نیست. اگر اشتدار و تضعف داشت، یک قوه صرف در اولش بود، یه فعلیت صرف در آخرش بود، این وسط هم مراتب قرار داشتند که اون وقت جوهر این مراتب رو عبور میکرد. اما چون جوهر اشتدار و تضعف نداره، یه مرتبه اول داره یه مرتبه آخر داره، دفعتا مرتبه اول رو میذاره مرتبه آخر رو میگیره، تدریجی صورت نمیگیره. تدریجی صورت نگیره حرکت انجام نمیشه. فلا یوجد بین قوه جوهریت، اون قوه صرفش، و فعل جوهریت، اون فعلیت صرفش، بین این دوتا کمال متوسطی نیست، مراتب متوسطی وجود نداره که جوهر این مراتب رو به تدریج بگذراند و حرکتی رو تحقق بدهد. زیرا صورت جوهریه لا تقبل الاشتدار و تنقص، اشتدار و تنقص قبول نمی کنه. وقتی اشتدار و تنقص قبول نشد، مراتب مختلف نداره که یه مرتبه اولیه براش قرار بدید، یه مرتبه آخری براش قرار بدید، یه مراتب وسطی براش قرار بدید. وقتی اشتدار و تنقص نداره، یه مراتب نداره، یه مرتبه اول داره یه مرتبه آخر، حالا اسم مرتبه هم شاید غلط بشه براش بذاریم، یه مرتبه اول داره یه مرتبه آخر داره، از اون مرتبه اول به مرتبه آخر دفعتن میاد، هیچ وسطی هم نداره که وسط رو عبور کنه. خب حالا چرا معلوم شد که حرکت در جوهر نیست؟ چون قبول اشتدار و تضعف نمی کنه. اگه قبول اشتدار و تضعف میکرد، یه مرتبه اولی داشت، یه مرتبه آخری داشت، یه مراتب متوسط هم داشت و حرکت تحقق پیدا میشد. اما چون اشتدار و تنقص قبول نمی کنه، پس این مراتب براش نیست. حالا سوال اینه که چرا اشتدار و تنقص قبول نمی کنه؟ از کردیم اون صغرای قیاس اول باید اثبات بشه. صغرای قیاس اول هم اگه بخواد اثبات بشه، با یه قیاس دیگه ثابت میشه که میگیم چون جوهر تضاد ندارد، و اگر تضاد ندارد پس اشتدار و تضعف قبول نمی کنه، پس حرکت ندارد. و بیان ذلک یا بیان ذلک فرق نمی کنه، هر دوش درست. ابن سینا بیان کرده ذلک، یعنی عدم قبول اشتداد و تنقص را، در قاطغوریاس شفا، یعنی در بحث مقولات عشر، قاطغوریاس یعنی بحث مقولات عشر، در بحث مقولات عشر شفا که در منطق مطرح شده، در اوائل منطق مطرح شده، این مطلب رو بیان کرده به این که قبول اشتداد و تضعف فرع قبول تضاد است، و هو منتفع فی الجوهر، تضاد در جوهر منتفی است، پس اشتداد و تضعف هم در جوهر منتفی است. توجه کنید اشاره به اون قیاس دومی داره که عرض کردم، که جوهر تضاد ندارد و چیزی که تضاد ندارد قبول اشتداد و تضعف نمی کند، پس جوهر قبول اشتداد و تضعف نمی کند. قیاس دوم همین است که الان داره بهش اشاره میکنه. خب اما چرا تضاد، چرا اگر جوهر تضاد نداشت اشتدار تضعف هم ندارد؟ ببینید نمیگه چرا جوهر تضاد ندارد، جوهر در جای خودش ثابت شده که تضاد ندارد. اما حالا که تضاد ندارد، چرا اشتدار تضعف ندارد؟ کبرای اون قیاسو میگه. ببینید دوباره قیاسو تکرار میکنم، جوهر تضاد ندارد و هرچی تضاد نداشته باشد اشتدار تضعف ندارد. این کبرا میخواد بحث بشه الان، این که جوهر تضاد ندارد، یعنی صغرا در جای خودش بحث شده. چرا خاصیت تضاد این است که اشتدار تضعف بپذیرد؟ و چرا اگر تضاد نباشد اشتدار تضعف نیست؟ اینو میخواد الان بحث کنه. قال بعد ذکر خاصیت نفی تضاد از جواهر، بعد از اینکه گفته تضاد از جواهر منتفی است و خاصیت این نفی این است که اشتدار تضعف نداشته باشد. ببینید اول نفی تضاد کرده، بعد خاصیت نفی تضاد رو گفته، گفته حالا که تضاد ندارد پس اشتدار تضاد ندارد. این پس اشتدار تضاد ندارد خاصیت نفی تضاده، چون تضاد ندارد پس اشتدار تضاد نداره. حالا میخواد بیان کنه که چرا اگر تضاد نداشت اشتدار تضاد هم نداره. گفته و تتبع و هذه الخاصیه خاصیت اخرى، به دنبال این خاصیت. ببینید عبارت من دوباره بگم، خاصیت و نفی تضاد از جواهر، این اضافه بیانیه است، خاصیتی برای جواهر ذکر کرده که اون خاصیت عبارت از نفی تضاده. بعد از اینکه این خاصیت گفته، گفته به دنبال این خاصیت خاصیتی دیگر هم هست. یعنی اول جوهر رو مطرح کرده، بعد به عنوان خاصیتی برای جوهر نفی تضاد کرده، نفی تضاد شده خاصیت جوهر. بعد دو مرتبه برای این نفی تضاد که خاصیتی است برای جوهر، یه خاصیت دیگه ذکر کرده که برای جوهر ابتدا خاصیتی است که نفی تضاد باشد، بعد به دنبال نفی تضاد و با واسطه نفی تضاد خاصیتی دیگری است که این خاصیت دیگر ابتدا مال همین خاصیت نفی تضاده، ولی با واسطه نفی تضاد خاصیت جوهره. عبارت روشن باشه چی دارم عرض میکنم. بعد ذکر خاصیت نفی تضاد از جواهر، این خاصیت اضافهش اضافه بیانی است، خاصیتی که برای جواهر است و اون خاصیت عبارت از نفی تضاد است. بعد از اینکه خاصیت جوهر رو که نفی تضاد ذکر کرده، گفته بر این نفی تضاد که خاصیتی است از خواص جواهر، یه خاصیتی دیگر مترتب می شود و اون نفی اشتداد تضاعف و تتبع هذه الخاصیته خاصیتون اخرى. همینطور که می خونم بخونید، به دنبال این خاصیت که نفی تضاد است خاصیت دیگر می آید. وحیه یعنی خاصیت اخرى، هیه یعنی خاصیت اخرى. اون هذه الخاصیه ضمیرش برگشت به خاصیت و نفی تضاد، این هیه ضمیرش برمیگرده به خاصیت اخرى. اون خاصیت دیگری که بر نفی تضاد مترتب می شود این است که جوهر لا یقبل الاشد و الاضعف. چرا لا یقبل الاشد و الاضعف؟ چون باید حالات شدید و ضعیف داشته باشه تا بتونه از این حالت به اون حالت منتقل بشه، و حالات شدید و ضعیف یعنی حالات متضاد و جوهر تضاد نداره. حالتش متضاد هست ولی خودش تضاد نداره. حالتش یعنی کیفیتش، یعنی کمیتش، یعنی وضعش، اینا بله اینا تضاد دارن، حرکت در اونها هم اتفاق میفته، ولی خود صورت جوهری حالت ضعیف و حالت شدید نداره، حالت متضاد نداره که از این ضد به اون ضد منتقل بشه. خود صورت حالت متضاد نداره، ولو کیفیتاش حالات متضادش هستن، شدت و ضعف میپذیرن و لذا جوهر در کیفیت حرکت میکنه، اما صورت این جوهر شدید و ضعیف نداره، دوتا حالت متضاد نداره که بگیم از این حالت متضاد به اون حالت متضاد دیگه منتقل شد و حرکت کرد. فَإِنَّ الْمُشْتَدْ يَشْتَدُ عَنْ حَالَةٍ هِيَ ضِدُّ الْحَالَةِ الَّتِي يَشْتَدُ إِلَيْهَا. مشتد یعنی مثلا بیاض، مثلا بیاض که داره اشتداد پیدا میکنه از حالتی که بیاض است به حالت دیگری که ضد این حالت است یعنی سواد است انتقال پیدا میکنه و همین انتقال میشه حرکت. فإن المشتد مثلا بیاض یشتد عن حالتن که حالت بیاضیتشه، که این حالت ضد حالتی است که یشتد البیاض الیها. یشتد البیاض الیها یعنی حالت سواد، حالت سوادی که بیاض به سمت اون حالت داره اشتداد پیدا میکنه. خب این بیاض که حالت این مشتد است با اون حالتی که بیاض به سمتش داره میره ضدیت داره، یعنی بیاض با سواد ضدیت داره، چون ضدیت داره پس بیاض از حالتی به حالتی دیگه میتونه منتقل بشه یا به تعبیر دیگه اشتداد و تضاعف پیدا میکنه، وقت میتونه از مرتبه‌ای به مرتبه دیگه منتقل بشه. فلا یزال یعنی لا یزال این مشتد که دارای دو حالت متضاد هست، چون دارای دو حالت متضاد هست لا یزال خارج میشود از حالت ضعف یسیرن یسیرن، در حالی که متوجه می شود به حالت قوت. این در صورتی است که از ضعف به سمت قوه بره. حالا اگه برعکس شد او ان حالت القوه یا از حالت قوه خارج می شود در حالی که متوجه است به حالت ضعف، می تونه از حالت قوه به سمت ضعف بره یا از ضعف به سمت قوه بیاد. این در صورتی است که دو حالت داشته باشه و چیزی که تضاد نداره دو حالت نداره. وقتی دو حالت نداشت نمیتواند حرکت کند از سمت اشتداد به تضعف نه از تضعف به اشتداد. نه شدت به سمت ضعفیه، نه ضعف به سمت شدت میره، پس حرکت برایش تحقق پیدا نمیکنه. والحالتان متقابلتان متضادتان لا یجتمعان، این دوتا حالت متقابلن به نحو تقابل تضاد و با هم جمع نمیشوند. بنابراین اگر شی این دو حالت رو داشت، میتواند از حالتی به حالت دیگه منتقل بشه و این انتقال بشه حرکت. در جوهر ما که این دو حالتی نداریم که خود صورت جوهریه هم حالت شدت داشته باشه هم حالت ضعف داشته باشه تا بتواند از شدت به ضعف یا از ضعف به شدت بیاید. فا این کانتا اعراضند. خب یه مطلب کلی ابن سینا داره ذکر میکنه، اگر این دو حالت عرض باشند و شی از این حالت زد به اون حالت زد منتقل شود، گفته می شود که در عرض منتقل شد. اگر این حالت جوهر باشد، باید بگیم از این حالت زد به اون حالت منتقل شد، وقت حرکت در جوهر انجام می شود. ولی ما ثابت کردیم که در جوهر تضاد نیست، پس برای جوهر این دو حالت متضاد وجود نداره. وقتی دو حالت متضاد وجود نداشت، انتقال از این حالت هم به اون حالت که حرکت هست وجود نداره، پس حرکت جوهری پس در جوهر حرکت نداره. فاین کانتا یعنی اون دو حالت، اگر اون دو حالتی که یکی ضد دیگری است اعراض باشند، کانل اشتداد و تضاعف الاعراض، کانه رو تامه بیرید نداره، اشتداد و تضاعف در اعراض محقق میشه یا ناقصا بیرید نداره. و هازامه ما یکون یعنی اشتداد و تضاعف یا اختلاف به تضاد در اعراض، مما یکون چیزیست که هست، یکون اینجا حتما تام است، اون یکون کانه اولی میتونید تامه بگیرید میتونید ناقصه بگیرید، ولی یکون حتما با تامه باشه. و هازا مما یکون یعنی اشتداد و ضعف در اعراض چیزیست که حاصل است، یا به عبارت دیگر تضاد در اعراض چیزیست که حاصل است. و این کانتا جواهر، اگر اون دو حالتی که ما متضاد دیدیمشون جواهر باشن، کان این تضاد یا کان این اشتداد و ضعف در جواهر ایزن، کان فی جواهر ایزن تضادون، لازم میاد که در جواهر تضاد باشه، این کان ضمیر نداره، تضادون اسمشه، کان فی جواهر ایزن تضادون، در جواهر تضاد راه پیدا خواهد کرد. یعنی اگه اشتداد تضاعف در جواهر باشد، کانتا یعنی این دو حالت که دو حالت ضدن، اگر در جواهر اگه اینا جواهر باشن، لازمش اینه که در جواهر تضاد حاصل باشه، در حالی که قد من ازالک، اون اولی رو گفت هازام ما یکون، دومی رو میگه و قد من ازالک، این که تضاد در اعراض باشد و در نتیجه اشتداد و تضاعف در اعراض باشد، مما یکون چیزیست که هست، اما در جواهر تضاد باشد و دنبالش اشتداد و ضعف باشد، هازا قدمون ازالش، این ممنوعه. پس این که تضاد در جوهر باشد ممنوع است، تضاد در اعراض باشد مجاز است. اگر تضاد در جوهر نیست، پس اشتداد و تضاعف نیست، به تبع حرکت نیست. اگر تضاد در اعراض هست، اشتداد و تضاعف هست، به تبع حرکت هم هست. خب این مطلب تمام شد. این کان نتا اون دو حالت جواهر، اگر اون دو حالت جوهر باشن، حالتی ضد حالت دیگه هر دو جوهر باشن، وقت لازمه تضاد در جواهر حاصل بشه که تضاد در جواهر ما اجازه نمیدیم. این دو تا حالت تضاد دارن، دو تا حالت یعنی حالتی که قبل از اشتداد حاصل است و حالتی که بعد از اشتداد حاصل میشود، این دو تا حالت تضاد دارن، یا حالتی که قبل از تضاعف حاصل است و حالتی که بعد از تضاعف حاصل میشه، این دو تا حالت رو تضاد دارن. اگر عرض باشن، خب اشتداد تضاعف در عرض میاد و تضاد در عرض میاد که جایزه. اگر این دو تا جوهر باشن، اشتداد تضاعف و تضاد در جوهر میاد که ممنوعه. پس این دو تا حالت نباید جوهر باشه، این دو تا حالت باید عرض باشه. بنابراین ما در تضاد در جوهر نداریم، اگه تضاد نداشتیم اشتداد نداریم و تضاعف نداریم، اگه اشتداد و تضاعف نداشتیم حرکت نداریم. جوهرن میگو آخه دو تا نه اونجا گفت اعراض، انکانتا اون دو حالت اعراضند. دوباره میگه انکانتا جواهر، نمیتونه بگه جوهر چون دوتا هم. اونجا چون دوتا بودن جمع منطقی بس گفت اعراض، اینجا چون دوتا هم باید جمع منطقی بمنده بگه جواهر، نمیتونه بگه جوهر. ثم الضرب من التضاد، این وسط مطلبیم، وسط مطلبیم، ولی دیگه چاره نیست، باید بزنیش برای بعد انشالله تشمیلش میکنیم. اصل مطلب روشن شد، دنباله مباحثش هم انشالله میاد روشن‌تر میشه.